سلام بر خواهران و برادران عزیز. نخست در پی پادشاهی خدا و عدالت او باشید. آمین. در جلسه قبل با بعضی عادات معمول در جامعه ایران آشنا شدیم که ارتباط بسیار نزدیکی با کتاب مقدس دارد. حال به ادامه می پردازیم. وقتی ابراهیم تک زمینی برای دفن ساره می خرید، آیا به گونه ای ظریف چانه نمی زد؟ کتاب پیدایش باب 23 آیات 3 تا 16. در نگاه اول گفتگوی میان ابراهیم و هتی بر سر این معامله گفتگوی عادی به نظر می رسد و هتی ظاهرن شخصی سخاوتمند به نظر می آید که می خواهد زمینش را به ابراهیم ببخشد. اما واقعاً چنین نبود. ابراهیم با روشی متداول به آن مرد هتی می گفت که محلی برای دفن میت خود نیاز دارد. مرد هتی محترمانه گفت که هر قطعی را که می خواهد بردارد. ابراهیم از قبل به قطع زمینی نظر داشت و از هتی خواست تا غار مکفیله را که در انتهای مزرعش بود به او بفروشد. وقتی ابراهیم بهای قطع زمین را پرسید، مرد هتی پاسخ داد که نه فقط آن غار را بلکه تمام مزرعه را به او خواهد داد. سپس در حضور شاهدان با ظرافت گفت که قیمت زمین 400 مثقال نقره است، ولی این مبلغ اصلا قابل ابراهیم را ندارد. بر اساس کتاب پیدایش باب 23 آیه 15، آنگاه ابراهیم مقصود از این اشاره را درک کرد و 400 مثقال نقره را مطابق با سکه های استاندارد بازرگانان به او پرداخت. کشفیات جدید باستانشناسی که بهای زمین را در این منطقه روشن ساخته است نشان می دهد که ابراهیم در واقع قیمت بسیار بالایی برای این محل تدفین پرداخت، زیرا می باید ساره را دفن کند و چاره دیگری نداشت. همچنین مطابق با برخی اسناد باستانی، از آنجا که مالک مزرعه و درختان و نیز آن غار شده بود، مسئول بود که مالیات متعلق به زمین را نیز بپردازد. خوراک و آب. نان مایه زندگی است. این امر برای طبقه فقیر ایرانیان چقدر صادق است. چرا که ایشان با نانی که با سوبسید دولت به قیمت ارزان فروخته می شود ادامه بقا می دهند. نان تازه پخت، داغ و خوشمزه است. یکی از خوشی های دوره اقامت ما در ایران خوردن نان تازه تقریبا در هر وعده از غذا بود. پختن نان در دهات بر روی زغال داغ هزاران سال است که رواج دارد. وقتی یک مسیحی خارجی به خانه یک ایرانی می رود، از روی احترام او را به صرف خوراک دعوت می کنن. اما از آنجا که مسیحیان را نجس می شمارن، ظرف او را بعدن یا طبق رسم خاصی می شویند یا می شکنن. عیسی در تعالیم خود فرمود که احکام شریعت عهد عتیق در مورد خوراکهای حلال و حرام را تحقق بخشیده است. پس از آن دیگر خوراک حلال و حرام و نجس و غیر نجس وجود ندارد، بلکه این خود انسان ها هستند که در اثر چیزهای بدی که از قلبشان برمی آید نجس می باشند، نظیر افکار بد در مورد امور جنسی، دروغ و دزدی. و چون از نزد جماعت به خانه در آمد، شاگردانش معنی مثل را از او پرسیدند. بدیشان گفت: مگر شما نیز همچنین بیفهم هستید و نمی دانید که آنچه از بیرون داخل آدم می شود نمی تواند او را ناپاک سازد، زیرا که داخل دلش نمی شود بلکه به شکم می رود و خارج می شود. و گفت: آنچه از آدم بیرون آید آن است که انسان را ناپاک می سازد، زیرا که از درون دل انسان صادر می شود. خیالات بد و زنا و فسق و قتل، دزدی، طمع، خباثت، مکر، شهوت پرستی، چشم بد، کفر، غرور و جهالت. تمامی این چیزهای بد از درون صادر می گردد و آدم را ناپاک می گرداند. بر اساس کتاب مرقس باب 7 آیات 17 تا 23. دست‌های خود را بشویید. کسی را داشته باشید که روی آنها آب بریزد. کتاب دوم پادشاهان باب 3 آیه 11. در برخی از دهات که در ناحیه کرمانشاه مورد بازدید قرار دادم، آب بسیار پرارزش بود. جویهایی برای آبیاری وجود داشت و آب رودخانه به وسیله پمپ در آنها جریان می‌یافت. هر کشاورز حق داشت یک ساعت از آن آب برای کمک به آبیاری محصولش استفاده کند. یک نفر هم مسئول بود که بعد از یک ساعت آب را متوقف سازد و آن را به جوی مزرعه دیگری هدایت کند. به من گفتند بر سر آب بیش از هر مورد قانونی دیگری در دادگاه ها دعوا و ادعا وجود دارد. زیرا آب بسیار پرارزش است. این امر کمک می کند تا معنی کتاب امثال باب 21 آیه 1 را درک کنیم که می فرماید دل پادشاه مثل نهرهای آب در دست خداوند است. آن را به هر سو که بخواهد برمی گرداند. در اینجا منظور از نهر همان جویها یا کانالهای آبیاری است. کنترل حکومت ها در دست خداست. اوست که پادشاهان، رؤسای ممالک، دیکتاتورها و رهبران مذهبی را کنترل می کند، طوری که نتیجه نهایی باعث اکرام و جلال او می گردد. درست همان گونه که آب را می توان در جویهای آبیاری هدایت کرد. میهمان نوازی. مردم را با اصرار به خانه خود دعوت کنید. کتاب لوقا باب 14 آیه 23 و کتاب اعمال باب 16 آیه 15. داشتن میهمان برای ایرانیان بسیار مهم است و وقتی میهمان به خانهشان می رود برایشان افتخار است. ایشان ضرب المثلی دارند که می گوید میهمان حبیب خداست. هر جایی بر سر سفره بیانگر اهمیت شخص است. رجوع کنید به کتاب متی باب 22 آیات 8 تا 14 و کتاب لوقا باب 14 آیات 7 تا 11. معمولاً بالای سفره یا میز جای مهمترین میهمان است و جایی که به در ورودی نزدیکتر است پایین‌ترین جا. وقتی به خانه یک ایرانی مهمانی می روید، باید در پایین‌ترین جا در نزدیکی در بنشینید تا آنکه میزبان شما را به نشستن در جایی دیگر فرا خواند. ضرب المثل ایرانی میگوید میهمان حبیب خداست. میهمان نوازی در کتاب مقدس به معنی محبت و پذیرایی از غریبان است. کتاب اول تیموتائوس باب 3 آیه 2. بر مسیحیان خاصه رهبران کلیسا واجب بود که میهمان نواز باشند. شما اگر رهبر کلیسا هستید، آیا مایلید که میهمان داشته باشید؟ خصوصاً اگر میهمان خادم مسیح باشد. من و همسرم پس از گذشت 5 سال از اقامتمان در ایران به شهر زادگاه او در ایالت نیوجرسی رفتیم. حدود ظهر بود که به دیدن شبانه او رفتیم. ما برای او احترام بسیاری قائل بودیم. او بود که پیام نجات را به همسرم وقتی که 11 سال داشت اعلام کرده بود و همسرم داین مسیح را به عنوان نجات دهنده خود پذیرفته بود. آن شبان سالها وفادارانه برای ما دعا کرده بود، برای ما نامه نوشته بود و برای دوستان ایرانی من دعا کرده بود. او در طول 94 سال زندگیش تا زمان مرگش در اکتبر 2001 نمونه ای عالی از زندگی خداپسندانه و مقدس بر جای گذاشته بود. با وجود تمام این پیشینه ها او هنوز آمریکایی بود و خیلی از کارها را به روش آمریکایی انجام میداد. وقتی حدود ظهر به خانه‌اش رسیدیم، این برادر عزیز به ما گفت: آلن و داین، از دیدن شما خوشحالم. به شهر خودتان خوش آمدید. مرا ببخشید چون که الان مشغول صرف نهار هستیم. آیا می توانید یک ساعت دیگر برگردید؟ این فرهنگ آمریکایی است. ما هم یک ساعت بعد برگشتیم و مشارکت شیرینی با هم داشتیم. اما در ایران اگر دوستی یا غریبه موقع نهار به خانه تان بیاید، بلافاصله حتما اون را به داخل دعوت می کنید. اگر هم خوراک به اندازه کافی نداشته باشید، فوراً می روید و خوراک بیشتری تدارک می بینید. فرض کنید که در آلمان یا آمریکا در یک بزرگ راه رانندگی می کنید و ناگهان چرختان پنچر می شود و لاستیک زاپاس هم ندارید. چه می کنید؟ یک بار در ایران با خانواده از تهران سفر می کردیم و بر سر راهمان به اصفهان از قم می گذشتیم. در بخشی از جاده که بسیار خلوت بود، ناگهان لاستیکم پنچر شد و وقتی به سراغ زاپاس رفتم دیدم آن هم پنچر است. تا نزدیکترین شهر برای پنچرگیری 80 کیلومتر فاصله داشتیم. هوا بسیار گرم بود و همسرم و سه فرزندمان در ماشین بودند. چه کاری از دستم برمی آمد؟ از آنجا که رسم مهمان نوازی ایرانیان را می دانستم، به اولین ماشینی که رد می شد علامت دادم و از راننده پرسیدم که آیا می توانم زاپاسش را قرض بگیرم؟ پاسخ او مثبت بود و منتظر شد تا لاستیک را عوض کنم. هر دو تا شهر بعدی رفتیم و در آنجا هر دو لاستیک را پنچرگیری کردم و لاستیک او را پس دادم. جالب این است که درست چند هفته پیش از آن عکس این موضوع برای خودم اتفاق افتاده بود. بر سر راه هم به سمنان برای ملاقات ایمانداران شخصی دست تکان داد و زاپاس مرا قرض خواست. چه خوب بود که در کشوری بودم که مردمش به یکدیگر کمک می کردن، حتی به خارجی ها. فصل 13 کریسمس از چشمنداز فرهنگ ایرانی. از آنجا که شما ترجمه فارسی این کتاب را می‌خوانید، طبعاً با آداب و رسوم و شیوه زندگی در خاورمیانه آشنا هستید و از فرهنگ و تاریخ غنی ایران شناخت دارید. شما بهتر از غربی‌ها می‌توانید ماجرای ولادت عیسی مسیح و مراسم کریسمس را درک کنید. در اصل خدا کلام خود را به انبیای عهد عتیق به زبان عبری و به رسولان خود در عهد جدید به یونانی عطا کرد. اما به هنگام ترجمه کلمات به زبانهای دیگر نظیر انگلیسی، آلمانی یا ژاپنی گاه دشوار است که معنا و مفهوم دقیق یک رسم را به آن زبان بیان کرد. مریم و ارتباطش با یوسف. در ترجمه های انگلیسی کتاب متا باب 1 آیه 18 و کتاب لوقا باب 1 آیه 27 دقیقاً مشخص نیست که ارتباط مریم و یوسف چگونه بوده است، زیرا در انگلیسی کلمه دقیقی برای توصیف این ارتباط وجود ندارد. در غرب معمولاً سه مرحله در روابط پسر و دختر وجود دارد: اول دوستی، دوم نامزدی و سوم ازدواج. در نامزدی هر دو طرف دخیل هستند، اما فقط یک از طرفین هم می تواند آن را برهم بزند. این امر ممکن است احساسات آن طرفی را که تنها مانده جریحه دار سازد. در بعضی موارد هر دو طرف توافق می کنند که نامزدی را به هم بزنند. ازدواج زمانی صورت می گیرد که طرفین قانوناً زن و شوهر می شوند و شروع به زندگی مشترک می کنن. ازدواج را تنها از طریق اقدامی قانونی یعنی طلاق می توان نقض کرد. در فرهنگ ایرانی سه مرحله ازدواج عبارتند از نامزدی، عقد و عروسی. نامزدی می تواند توسط والدین برای فرزندانشان در سنین اولیه یا بعدها در سنین نوجوانی یا در اوان 20 سالگی ترتیب داده شود. امروزه در ایران کمتر کسانی هستند که مستقلا نامزد کنند یا کمتر اتفاق می افتد که دختر حق وتو داشته باشد. نامزدی را می توان برهم زد، اما این امر به ندرت اتفاق می افتد، زیرا این برای آبروی خانواده خصوصا دختر خوب نیست. خب اینک عزیزان، به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پدر آسمانی، شکر و سپاس مخصوص توست. به ما عطا کن تا قوت داشته باشیم اول در پی استقرار پادشاهی تو باشیم و به دنبال خواسته های تو. در نام عیسی مسیح، آمین. شما را به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.